أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب یه بحثی مقداری بره
من گرمت باید خاموش کنم.
نه خیلی عالیه. در رو یکم باز بذارید که خب یه مقدار بحث کنیم. دوستان اگر سوالی داشتن از بحثای قبلیم در انتهای بحث بفرمایید که از وقت استفاده کنیم. بعد از بحث علت و معلول نوبت میرسه به بحث مجرد و مادی. وجود به لحاظهای مختلف تقسیمات اولیه داره، از جمله تقسیم وجود به واجب و ممکن، واجب الوجود و ممکن الوجود. اگر وجود در واقع عین ذات باشد واجب الوجود است، و اگر نه ذات نسبتش به وجود عدم مساوی باشه، وجود از ناحیه فاعلی به او افاضه شود، میشه ممکن الوجود. نه حصر عقلی است، فرض سوم دیگه نداره. موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. یا مثلا تقسیم موجود به موجود به نفسه و به غیره، مستقل و رابط، موجود یا در وجودش استقلال داره یا در وجودش وابسته است به دیگری، یا وابسته است یا وابسته نیست. باز فرض سوم نداره، حصر عقلی است، از تقسیمات اولیه وجوده. یا مثلا تقسیم موجود به غنی و فقیر، نیازمند و بی نیاز، باز حصر عقلی است، فرض سوم نداره، از تقسیمات اولیه وجود است که وجود یا غنی است یا فقیر. حتی میشه تقسیم وجود به جوهر و عرض رو هم تقسیم اولی دانست برای وجود، که وجود یا جوهر است یا عرض، یعنی یا محتاج به موضوع است یا نیست. به تعبیر دیگر یا بله این شعر اخلی نه از کدام میشه تا اینطوری بیان کرد، بگیم که وجود یا محتاج به موضوع است یا به عبارت دیگر حالت و صفتی برای موجود دیگر میشود یا نمیشود، میشه شعر اخلی. اما اگر بگید که ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن یا وجدت فی موضوعن، این تقسیم میشه از تقسیمات ثانوی وجود، یعنی وجود یا واجب است یا ممکن، وقت ماهیت ممکنه یا جوهر است یا عرض. پس دیگه داره جوهر عرض رو چطور تعریف کنیم؟ اگر گفتید که موجود یا محتاج به موضوع است یا نیست، اگر است عرضه، اگر نیست دیگه جوهری است که اعم است از واجب الوجود و جوهر ممکن، یعنی حتی خدا رو شامل میشه. در واقع جوهر اینجا به خدا هم اطلاق میشه، اونطوری که این اطلاق رو دکارت هم داره، دکارت به واجب تعالی جوهر رو اطلاق کرده. پس بستگی داره ما چطور تقسیم رو ارائه کنیم. یه وقت میگیم موجود یا واجب یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض. جوهر عرض میشه تقسیمات ثانویه وجود. وقت تعریفی میشه که ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، یعنی وقتی در خارج یافت شد موضوع میخواد که میشه عرض، یا ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع میشه جوهر، میشه اقسام ماهیت، اقسام ممکن الوجود. و طبیعتا جوهر عرض میشه از تقسیمات ثانویه وجود. ولی اگر بگید که موجود یا محتاج موضوع است یا محتاج موضوع نیست، حصر عقلیه، اگر محتاج موضوع است میشه عرض، اگر نیست میشه جوهر، جوهری که عام است از جوهر ممکن و جوهر واجب، یعنی واجب تعالی هم اطلاق جوهر بهش میشه. ولو البته تو نصوص دینی ما نشده و اسماء هم توقیفی هستن، ما هم این کارو نمی کنیم به لحاظ حالا بحثی و فکری، بله اصطلاح به کار نمی بریم، ولی از نظر علمی اشکالی نداره و میتونه جوهر عرض از تقسیمات اولیه وجود باشه. یکی دیگه از تقسیمات اولی که برای وجود ذکر شده است، تقسیم وجود است و موجود است به مجرد و مادی، که موجود یا مجرد است یا مادی. مجرد در لغت به معنای برهنه شده در مقابل مادی است. به تعبیری میشه گفت موجود یا مادی است، یعنی ویژگی های ماده رو دارد که بعد میگیم چیه، یا مادی نیست، یعنی ویژگی های ماده رو ندارد، مجرد است. پس موجود یا ویژگی ماده رو دارد یا ندارد. اگر دارد مادی است، اگر ندارد مجرد است. حالا ویژگی مادی چیز بعد از میکنه. البته مجرد رو هم دو قسم کردن، مجرد تام و مجرد مثالی، که گاهی اوقات به مجرد مثالی جسم مثالی هم اطلاق میشود. مجرد مثالی در واقع مجردی است که بعضی ویژگی های عالم ماده رو داره، توجه دارید. مثلا شما تو عالم رؤیا وقتی کسی رو تو خواب میبینید، جسم مثالیش رو میبینید، مقداری داره اما مثلا حجم مادی نداره. فرض بکنید مکان نداره، زمان نداره. اینو بهش میگن مجرد مثالی، که مجرد مثالی بین عالم ماده و عالم مجرد. حالا مجرد مثالی داریم نداریم یه بحث مفصلی در فلسفه، مثلا حکمت مشاء قبول نداره، حکمت اشراء قبول داره، ملا صدر هم قبول داره، برهان هم برای ذکر کرده. مجرد مثالی غیر از مثاله ها، یه بحثی دیگه داریم در فصل به مثال افلاطونی، که مثال افلاطونی عبارتن از عقول ارضیه، مجردات تام هستن، یعنی هر نوعی یه فرد اتم و اکملی داره و مجرد محض که مدبر افراد نوع خودش هست. مثلا همین ما انسان ها یه فرد اتم و اکملی داریم در عالم مجردات، او به اذن الله تدبیر میکنه ما رو، او مجرد تامه و اینا عقول ارضی هستن در مقابل عقول طولی، یا به تعبیر ملا صدر عقول فعاله هستن، یا به تعبیر دیگر مثال افلاطونی هستن، ولی مثال نیستن. موجود مثالی بین مجرد تام و مادیه، اما اینا مجرد تام هست. حالا اینا در جای خودش ثابت میشه، فعلا من خواستم اصطلاحاتش رو توضیح بدم که به هر حال وقتی میگیم مجرد، یه وقت مقصود مجرد تامه، مثل ملائکه عند الفلاسفه البته، یا مجرد مثالی هستن که جسم مثالی هم بهشون میگن، مثل فرض بکنید بدنی که در عالم رؤیا میبینیم نزد اشراقیین و نزد چیز. البته میگن غیر از عالم خواب همین الان هم موجود مثالی وجود داره، موجود مثالی مثلا تو عالم برزخ همه ارواح موجود مثالی هست. خب اینو عرض کنم خدمتون اصطلاحات، حالا وجود دارن یا ندارن در جای خودش باید اثبات بشه. نه صورت ذهنی منفصل دیگه نمیگن، صورت ذهنی اگر شد میشه متصل. مثلا الان تمام صور ذهنی که شما دارید اینا صور مثالیه متصله. تو خواب هم نه، خواب اگر یه وقت خواب از خاص و احلام رؤیا، همون صور متصله خودتونه که تو خواب میبینید. یه وقت نه، این نفس ارتباط پیدا میکنه با عالم مثال و حقایقی رو میبینه، ارواح رو میبینه، اون دیگه با متصل نیست، منفصله، ذهنی هم نیست، واقعیت داره.
یعنی اون چیزی که
حقیقت
خواب
می‌بینه، واقعیت
عالم برزخ،
در عالم برزخ بله، واقعیت داره، ارتباط داره. لذا خبرهای میده، خبرهای درستی میده. یه وقت تو نه، علی اشخاص و احلام، از خاص جمع لغز هست. لغز یعنی مجموعه. یک خوابای قرقاتی. البته خود اشخاص و احلام هم یک خوابای درستی توش هست، یک قسمتیش درسته. یه آدم اول معبری باشه که بتونه تعبیر کنه بگه اینجاش درسته، اینجاش منظور اینه، این مقدار قرقاتیه خود من. خب یه وقتا مثلا شما ذهنتون مشغول یه چیزی از شب هم که میخوابید همونو مثلا خوابشو میبینید. این هر صدا من خود مثلا فرض که مشغول درس و بحث هست، شب که میخوابم همون حرفا رو میزنه، یه وقتا زبونش هم گاز میگیره. درجه دهید. لذا خوبه قبل خواب آدم این که طوره عرف استخدوس بخورن که این مقدار آرامش بخوابن در این خواب ها نبینن. خلاصه ما به دوستان گفتیم که من تو خواب ممنون خیلی خواب این بحث علمی میبینم. گفت بابا تو ما تو بیداری هم خسته شدیم، تو خواب هم میبینی در دزن در نمیدن. یه وقتا اینطوریه که حالا معلومه مثلا زندگی روزمره صاحب خواب شده، یه وقتا نه آدم مثلا تو فکر هیچی هم نیست. تو خواب مثلا فرض کنید یه کسی میاد دنیا رفته براش خبری میده، یا نه یک خبر از یه مطلبی از آینده براش.
این شخصی که تو همین دنیا زنده
هست حتی
در
اینجا
بله در برزخ، یعنی اون جسم مثالی شده.
آره دیگه با اون جسم بله یه جسم مثالی شده باش ارتباط داره و میبینه.
تو عالم برزخ
هست؟ از کنم خدمتون اگر حالا بحثی هست که حرکت برزخی داریم یا نه، من معتقدم تکامل برزخی داریم ولی حرکت برزخی نداریم. اگه کسی حرکت برزخی بپذیره زمان مقدار حرکت خب قطعا زمان هم داره، ولی لازمش این نیست که اگر تکامل پذیرفتیم حتما حرکت هم بپذیریم. حالا اینو دیگه بحثاییست تو مرمالم معاد و اینا مفصل بحث میشین. چلا رسیدید به مباحث اسفار و شواهد روحی ملصدا خیلی مفصل این بحثا پرداختیم.
یه سوال دیگه باشید
چون
فهمید
لازمه
این که تکامل
رو بپذیریم
اون نیست که حرکت رو
بپذیریم. این بحث رو دیگه عمدتا تو جلد نوع اسفار بحث شده ملا صدر. حالا البته
تکامل بدون حرکت ممکنه.
بله بله حالا ما همین الان یه از رساله هایی داریم و بعضی طلبه و تدوان تکامل برزخی دارن تحقیق میکنن. فکر من بعضی رساله هایم تو این زمینه در مرکز مدیریت باشه مراجعه کنید. برحال آقایون وقتی میخوان بحث از مجرد و مادی رو بکنن معمولا اول میان به مباحث مادی بیبردازن که جسم مادی موجود مادی چی هست چه ویژگی داره، که بعد از باب تعارف الاشیاء به ازدادا به اغیارا معلوم شه موجود مجرد چیه. لذا اول میان سراغ بحث ماده، اصلا ماده چیست، جسم چیست، تا بعد معلوم بشه موجود مادی چیست. ماده در منطق، در فیزیک و در فلسفه به کار رفته، هر کدومش هم یه معنای خاصی داره. در منطق دو تا معنا داره. ماده میگن منظور ماده قضایاست، میگن هر قضیه‌ای که نسبت موضوع محمول هست یا شرط و جزا در قضای شرطیه، یه نسبتی بین موضوع محمول وجود دارد، نسبت کیفیتی دارد که کیفیتش ممکنه وجود باشد، ممکنه امکان باشد، ممکنه امتناع باشد. این کیفیت نسبت بین موضوع محمول را یا شرط و جزا رو میگن ماده قضایی ها، که یا وجوبه یا امکانه یا امتناعه. پس ماده قضایی شد کیفیت نسبت موضوع محمول یا شرط و جزا. یادتون هست فرق ماده و جهت قضیه چی بود؟ اگر ذکر بشه و تصریح بشه در قضیه میشه جهت قضیه. لذا تو منطق از مواد قضایی بحث نمیشه، جهاد قضایی بحث میشه، چون مقاد ذکر بشه. ماده قضایی رو در فلسفه بحث میکنن، توجه دارید؟ البته از منطق جهت رو گرفتن تو فلسفه بحث کرده، ولی جهاد تو منطق بحث میشه. این اصطلاح ماده در منطق. اصطلاح دومی که ماده در منطق دارد عبارت از ماده قیاس، یعنی مقدمات قیاس. هر قیاسی یه شکل و هیئتی دارد، مثل فرض کنید شکل اول موکب، قیاس استثنایی پی آنگاه کیو نقیزه کیو نتیجه نقیزه پی را، شکل هیئته. یه ماده هم دارد که مقدماتش هستن، یعنی ماده قیاس که میگن مقدمات قیاس حتما باید یقینی باشن، ضروری باشن، مثلا یا بدیع باشن یا مستند به بدیعیات باشن، درسته؟ اینم یه اصطلاح. خب توی این بحث ما ماده و مجرد که میگیم هیچ ربطی به این ماده قضایا یا ماده قیاس نداره. این واژه یعنی واژه ماده در فیزیک هم به کار میره. در فیزیک برای بحث از ماده میکنن. فیزیک یعنی ماده، یعنی موجودی که دارای صفاتی مثل جرم و جذب و دفع و اصطکاک و این چیز هاست. توجه دارید؟ یعنی موجودی که جرم داره، انقسام پذیره، جذب و دفع داره، اصطکاک داره، حرکت داره، این ماده فیزیکی. حتی معمولا در فیزیک دعوشون این نیست به تعریف اصطلاحات بپردازن، خیلی برایشون مهم نیست ماده چیه. ولی وقتی داریم بعضی ویژگی ها رو برای ماده در فیزیک ذکر میکنن، معلوم میشه مثلا با این ویژگی ها ماده رو میشناسن دیگه. از الکترون ماده هست تا نانو ماده هست که در واقع ماده فیزیکی اگر ریزش کنن، خوردش کنن، یک میلیاردیوم متر بشه میشه نانو. این همه ماده هم. تا مثلا فرض کنید کره زمین و کره ماه، این همه ماده هستن در فیزیک. بله دیگه، بلا مثلا عنصر از عناصر و بعدش نمیدونم چه عنصری تشکیل میشه، بعد خود عنصر هم ماده است، بعدش اتم ماده است، الکترون ماده است. این همه البته یک سری پدیده های در فیزیک هست که خود اصطلاحا در فلسفه فیزیک بهشون میگن ترم های تئوریک. مثلا میگن که ما هنوز دلیلی نداریم چیزی به نام الکترون وجود داشته باشه، یه ترم تئوریک فرضه. این فرض اگر بپذیریم بعضی از مجهولات ما حل میشه، اما الان واقعا در خارج هست نیست. این همه بحث ها رو حتی معمولا این اگر شما به فیزیکدان بگید نمیپذیره، ولی فیلسوف علم چون دقت بیشتری داره میفهمه فیزیکدان اینو به عنوان فرض تئوریک، ترم تئوریک پذیره. حالا خیلی وارد این بحثا نشید. قسم سوم، معنای سوم از ماده غیر از معنای منطقی و معنای فیزیکی، معنایی است که در فلسفه به کار میره. در فلسفه وقتی میگن ماده، مقصود جوهری است که زمینه پیدایش موجود دیگر میشه، زمینه ساز تحقق موجود دیگری است. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید میگیم نطفه ماده انسان هست، یا مثلا خاک ماده گیاهان هست، چون جوهر زمینه ساز پیدایش موجود دیگر هست. حالا یه وقت این بله نمیشه واقعی هم هست. حالا یه وقت ماده وقتی میگیم جوهر زمینه ساز، یه وقت علت بله علت اعدادی در واقع معد قابل هستی و خودش اصلا قابله، معد قابله و قابله، مثلا نطفه خودش قابله، اما خاک قابل نیست، بذره قابله برای گیا شدن، این زمین ساز قابل هست. این همه رو به عنوان مادهش تعیین میکنه که همه تو فلسفه میگن هیولای اولا هیولای ثانیه، ماده اولا ماده ثانیه، اصطلاح یونانی هیولاس، اصطلاح بومیش ماده است. هیولا اولا یا ماده اولا میگن یه جوهری است که استعداد محضه، هیچ فعلیتی نداره. ماده ثانیه فعلیتی دارد، اما نسبت به جسم آیندهی که میخواد به او تبدیل بشه بعد استعداده. مثلا گندم، یه بذر گندم ماده ثانیه است، خودش فعلیتی داره، اما نسبت به خوشه گندم شدن استعداد داره. حالا آیا چیزی به نام ماده اولا داریم یا نداریم، اینا شاید بحث بعدی بهش اشاره بشود. برای شخصیتی مثل شیخ اشراق هیولا رو قبول نداره، خواجه نصیر قبول نداره، آیه مصباح هم قبول نداره، ولی ابن سینا، ارسطو، ابن سینا، ملا صدرا معتقد نوجود هیولا هست، براش هم برهان میارن. عرض کنم خدمتتون اینجا، این هم من خدمتتون عرض بکنم که غیر از ماده ما یه اصطلاح دیگه هم در فلسفه داریم به نام جسم. اینا بعد تعریفش رو بدونیم تا بعد معلوم بشه که داره موجود مادی و جسم چیه، تا بعد مجرد هم معلوم بشه. درباره جسم تعاریف مختلفی ذکر کردن. بعضی گفتن جوهری است که قابل فرض است سه خط متقاطع برایش در نظر بگیریم که اگر اینها با هم تقاطع پیدا کردن زاویه قائمه تشکیل بشه، زوایای قائمه تشکیل بشه. بله، طول و عرض و عمقش رو وقتی سه تا خط متقاطع بیان زوایای قائمه شکل پیدا کنه. جوهری که اینطوریه. بعضی مثلا متکلمان گفتن که جسم جوهری است که فضا اشغال میکنه، مکان اشغال میکنه. گفتن جوهر شاغل حیز، شاغل است یعنی فضا اشغال میکنه، حیز مکانه.
یا
نه دقیقا میشه گفت از این تعاریف به هر کنم یه زاویه از یه فرد باشد. نه یه همینه، برای وقتی شاغل حیز باشد طبیعتا زوایای قائمه با تقاطع خطوط ثلاثه هم ازش پدید میاد. حیثیت ها فرق داره، نگاه ها تفاوله، همشون یکی چیز میگن. یا مثلا شیخ اشراق میگه جسم جوهریست که قابل اشاره حسیه است. جوهریست که قابل اشاره حسیه است. جسم اینطوریست. توجه داره اگر مانعی جلوب نباشه میتونید اشاره حسیه بهش بکنید. مثلا فرض کنید حتی جن که جسم لطیفی هم هست باز قابل اشاره حسی هست، به شرطی که ما قوه حسش رو داشته باشیم. وجه داری دارن مثلا بعدا یه عینکی آدم تولید کنه که جن ببینه. وجه داری خدا رحمت کنه مرحوم عصار خیلی شوخ بود، میگن یکی از دانشجو گفته بود آقا تو هم آدم ملایی بود دانشگاه درس میداد، هم بود وقتی گفتن آقا لباس رو یه در بیاد از دانشگاه برید بیرون درس ندید، بعد یه اساتید لباس رو در رو بود نهید در نهید بود مخواد درس من میدم نخواستی به خواهد بس ملا بود نگهش داشتم. گفت من هویت اصال بیرون در عبا همامه هست بگم یه اصال نیستم لباس رو در نهید. خیلی شوخ بود. سر کلاسی که این دانشجوی برحال کسی که آقا گراش ماتریال چرچی داشته میگه آقا شما هنوزم به جن قائلی؟ خب اگر تا حالا قائل به جن نبودم با دیدن تو قائل شدم. آره غلط. حالا ممکنه یه عینکی آدم بعدم بسازن که دن جن ببینه، حالا جسم لطیف رو نشون بده، مثل یه عینک های سه بعدی که مثلا به حال شیخ اشرام گفت جوهری که قابل اشاره حسیه باشه این جسمه.
ولی
چرا اونا همینطور هم جسم قبا سلاسه داره، جسم لطیفی هست، جسم ظریفی هست، ولی فضا اشغال میکنه. بله 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 فضا داره، مکان داره، مکان داره، زمان داره. شاید بهترین تعریف و ساده تعریفی که برای جسم میشه گفت این است که بگیم جسم جوهری است که در سه جهت امتداد داره، طول و عرض و عمق، امتداد ثلاثه داره. جوهری که قابلیت امتداد ثلاثه داره. یا بیایم بگیم که جسم جوهری است که در جهات ثلاثه تا بی نهایت قابل تقسیمه، یعنی هر چی تقسیمش کنید باز قابل تقسیم هست. و همچنین مکان داره، زمان داره، قابل اشاره حسیه هست. یعنی تمام در واقع جسم رو با یه سری ویژگی‌هاش تعریف کنید. جسم جوهری است که قابل اشاره حسیه است، امتداد زمانی دارد، مکان دارد و در جهات سگانه تا بی نهایت تقسیم پذیر است. این یه تعریف نسبتاً جامعیه. اگر بگیم جوهری است که
در
جهات سگانه امتداد داره، طول و عرض و عمر دیگه به زمان و مکانش اشاره نکرد.
اگر بگید قابل اشاره حسی است،
باز به زمان و مکانش اشاره نکردی، ولو لازمش این هست. ولی اگر همین ویژگی ها رو برای جسم بگید که جوهریست که قابل اشاره حسی است، امتداد زمانی دارد، مکاندار است و در جهات سگانه تا بی‌نهایت قابل تقسیم است، خب این دیگه تکلیف ما روشن میکنه، ویژگی جسم رو ذکر کرده. در واقع ببینید جنس جوهر رو فهم، جسم جنس جسم رو فهمیدیم چیه، جوهر رو، اما فصلش رو نفهمیدیم. فصلش چیه؟ که این چهار تا ویژگی رو داره، در جهات سگانه قابل تقسیم است تا بی‌نهایت، مکاندار، زمانداره، قابل اشاره حسی است. اینا ویژگی های فصل جسم است. اما حالا چی از فصل ما فصلش رو دقیق نیافت.
این که تمیز زمان و مکان داره، قابل تصور که موجود مجرد باشه، مثلا حادث باشه.
نه، حادث زمانی نمیشه براش فرض کنیم دیگه. یعنی بگیم زمان نه، ببینید نسبت به بدن که میسنجی توجه داری، نسبت بدن یا نسبت به چیزی دیگه که میسنجی، نسبت به خودش زمان نداره. اما وقتی میگید مثلا این روح الان خلق شد، یعنی به اعتبار این بدن، به اعتبار الانی که ما هستیم داریم روح هم میسنجیم، ولی خود روح زمان نداره. مثلا فرض که میگیم جبرئیل الان نازل شد بر پیغمبر، بله به اعتبار پیغمبر که موجود جسمانی و زمانی است داریم زمان به اون نسبت بدیم، ولی خود جبرئیل زمانمند و مکانمند نیست اگر مجرد بدانیم. ما کسی ملائکه رو مجرد میدونیم، کل موجود غیر واجب تعالی مادی و اون بحث دیگه است. پس تا اینجا معلوم شد جسم چیست. یه اصطلاح دیگه هم تو فلسفه داریم به نام جسمانی. جسمانی یعنی موجودی که منسوب به جسم است، تابع وجود اجسام است، انقسام پذیریش هم به تبع جسم امکان پذیر هست. مثلا فرض بکنید میگیم مثلا این دیوار به عنوان جسم، رنگی که بر این دیوار، عرضی که بر این دیوار عارض میشود میشه جسمانی، چون عرض جسم نیست، جسم جوهره. لذا تمام اعراضی که عارض بر اجسام میشون میشه گفت جسمانی هن. یعنی چی جسمانی هن؟ یعنی تابع وجود اجسام هن، انقسام پذیرن به تبع تقسیم جسم. اما مثلا فرض کنید روح برای انسان درست بدن تعلق پیدا میکنه، به بدن تعلق پیدا میکنه، ولی به تقسیم جسم روح دیگه تقسیم نمیشه. ازا گفتن روح جسمانی نیست، اما اعراض جسم جسمانی هستن. البته بعضی گفتن که جسمانی یعنی منسوب به جسم. اگر معنی عام بگیرید جسمانی رو، روح هم میتونه جسمانی باشه، ولی اگر معنی خاص بگیریم، بگیم موجودی که تابع وجود اجسام هن و انقسام پذیرن به تبع اجسام، اونجا دیگه فقط اعراض رو باید جسمانی بدانیم و روح دیگه جسمانی نخواهد. آره دیگه، یعنی شما وقتی دیوار نصفش کردین سفیدی هم نصف میشه. خب تا اینجا معلوم شد موجود مجرد یعنی موجود غیر مادی. موجود مادی چه بود؟ موجود مادی موجودی است که قابلیت ابعاد ثلاثه رو دارد، زماندار است، مکاندار است، قابلیت تقسیم دارد، قابل اشاره حسی است. یعنی در واقع مهمترین عنصری که برای موجود مادی ذکر می شود زماندار و مکاندار بودنه. ازا میشه گفت موجود مادی موجود زماندار و مکاندار است، موجود مجرد موجود زماندار و مکاندار نیست. رضا اگر ما زمان و مکان رو خوب تبیین کنیم میفهمیم موجود مادی چیه. و طبیعتا میفهم موجود مجرد چیز. این در واقع بحث از چیستی موجود مادی که هنوز ادامه داره با تبیین زمان و مکان. البته حالا برای اصطلاح دیگه هم ماده داره که ماده در برابر نره، مجرد هم در برابر متأهله. اینا خیلی از بحث ما خارجه، ما رو بحث فلسفی میکنیم.
حتی اون مجردات مادی
خواهیم داشت، حالا هرچند منافعی که اون بحث ها داره بیشتر از این بحث فلسفی که ما هم، ولی در این حال فرضی که موارد اون بحث های چی فهمیم؟ فهمیم
که اعراض، تمام اعراض جسمانی هم بخاطر که
نه تمام اعراض، نه اعراضی که عارض بر اجسامن جسمانی هست. حالا ببینیم هنوز توضیح میخونم، هنوز باید طبیعی مکان زمان. من ابتدا به تبیین مکان بپردازم، بعد به تبیین زمان. اگر دوستان اجازه بدید این دوتو بحث رو تمام کنیم، خیلی بهتره که مقداری به هر حال جبران مافاتم بشه. پس کنم خدمتتون، تبیین حقیقت زمان و مکان واقعا دشواره. یکی از پیچیده ترین بحثای فلسفه، چه در فلسفه اسلام چه در فلسفه غرب، همین بحث زمان و مکان خیلی پیچیده است. بذار یکی از علائم اثبات امام زمان این است که اگر بتونه زمان و مکان رو خوب تبیین کنه، میتونیم بگیم امام زمان هست. اونقدر این بحث گرفتاری درست کرده در فلسفه. مثلا درباره زمان بعضی گفتن امری عدمی است، بعضی گفتن واجب الوجوده، و بین این دوتا 20 دیدگاه دیگه هست. درباره مکان هم اختلاف فتوا خیلی زیاده، توجه دارید. علتش هم اینه که مخصوصا زمان لیزه. به قول ابن سینا میگه بعضی موجودات هستن تو تور ذهن نمی گنجن. یکی حرکته، یکی زمانه، یکی هیولاست. با اینکه ضعیف‌ترین از افعال موجودات هستن، ولی پیچیده‌ترین موجودات شده. زمان و مکان از یه جهت مربوط به جهان مادی و محسوسه، از یه طرف خود زمان و مکان مستقیما نمیشه تجربه کرد. شما زمان می‌بینی، مکان می‌بینی، میشنوید، لمس می‌کنید، می‌بویید، می‌چشید، هیچ کدوم از حواس پنجگانه درکش نمی کنه. در این حال مربوط به موجودات مادیه. این گرفتارمون کرده. در واقع یکی از پیچیده ترین مباحث همین بحث به اینجا. لذا کانت میگه زمان و مکان امور ذهنی هست. بعضی میگن وهمی هست. بعضی میگن مجرد هست. بعضی میگن مادی هست. از این واجب الوجود انها در زمان و مکان من ندیدم این نجا. خلاص این بحث هست دیگه. الان در حد بس کتاب ما یک مباحثی رو عرض میکنیم. اینجا این نکته رو هم توجه داشته باشید، بین مقوله عین و متا که قبلا صحبت شد داشتیم با زمان و مکان تفاوت ها. عین نسبت و شیء الی المکانه، متا نسبت و شیء الی الزمانه. مقوله است. البته ما قبلا هم اشاره کردیم زهران را که نه نگفتیم مقولات اینا نسبی هن، ماهوبی نیستن. هم اگر نگفتیم شاید بعدا بگیم. در واقع نسبتی که این شیء به مکان، مثلا این میز به مکانش داره، میگیم مقوله عین رو انتزاع میکنیم. نسبتی که شما به زمان 1390 داری متا انتزاع میشود. در واقع متا و عین دو مفهوم نسبی انتزاعی هن، ماهوی نیستن، نسبی انتزاعی هن، که از نسبت شی به زمان یا نسبت شی به مکان انتزاع میشه. ما الان میخواییم ببینیم خود زمان و مکان چیه. اگر زمان و مکان رو بفهمیم، شیء هم که میفهمیم، مثلا میز و صندلیه نسبت جمع میفهمیم. خود زمان و مکان الان میخواییم بحث کنیم، نه عین و متا رو. مقوله عین و متا محل بحث ما نیست. الان نمیخوام بگیم نسبت مکان شیء به مکان یا شیء به زمان چیه. اون دویا هر شیء رو نسبت به زمان و مکانش میسنجیم. میخوام الان خود زمان و مکان رو تبیین بکنیم.
مقوله شما رو میگه تمیز با
اولی معقولات ما، معقولات ماهوی با در واقع معقولات ماهوی همون معقولات ماهوی هست.
معقولات
نسبی یعنی جزء معقولات ماهوی نیست؟ نه دیگه، اگر معقولات نسبی گرفتیم میشه جزء معقولات ثانی فلسفی که منشه انتزاع خارجی دارد ولی مابزا خارجی ندارد. ما در خارج چیزی به نام عین و متا نداریم، از خارج عین و متا رو انتزاع میباشد. از عین و متا رو خودم ها جزء اعراض و معقولات ماهوی دانستن، ولی حق این است که نه، جزء معقولات ثانیه فلسفی هستن، از اشیاء خارجی انتزاع میشن ولی ما به ازای خارجی دیگه ندارن. ما در خارج غیر از میز و زمینی که میز روش قرار گرفته چیزی به نام عین نداریم، چیزی به نام متا نداریم، اما عین و متا رو از این حقایق خارجی انتزاع میکنیم. این
نظرش رو
نه حتی ما اساسات ماهوی هم باشیم باز عین و متا یه مقوله انتظاری و نسبی است. حالا بریم سراغ بحث مکان، ببینیم مکان چیست. المکان ماهو جناب، بله اول مکان رو توضیح بدیم بعد بریم سراغ زمان. مکان عرض کنم خدمت شما، مکان تعاریف مختلفی برای ذکر کردن از افلاطون و ارسطو گرفته تا ابن فارابی و ابن سینا و شیخ هشام و ملا صدرا. افلاطون میگه مکان یک بعد جوهری مجردی است که با حجم جهان برابری میکنه، مساوی با حجم جهان. پس یک موجود اولا، ثانیا مجرد، ثانیا جوهر، یعنی اولا یک موجودی، ثانیا بعد جوهری، بعد اما بعد جوهری نه عرضی، ثالثا مجرد، رابعا مساوی با حجم جهانه. از قضا همین تعبیر رو ملا صدرا هم در اسفار پذیرفته، یعنی از افلاطون تبعیت کرده. ولی خب بلافاصله ما با این اشکال روبرو میشیم که خب چگونه ممکنه یه موجود مجرد ظرف برای موجود مادی بشه؟ موقع دیگه مجرده، بعد دیگه مساوی با حجمه، هم مجرده هم مساوی با حجم جهانه، هم مجرده هم ظرف برای موجود مادیه. آیه مصباح میگه شاید اینا تو ترجمه ها اشتباه کردن، برای ترجمه قابل اعتماد نیست دیگه، معمولا بد ترجمه میکنن اینا. شاید مقصود افلاطون این بوده که مکان همان حجم جهانه که ذهن اونو از اجسام میتوانست تجرید کنه، جدا کنه. یعنی جهان کل جهان مادی یه حجمی داره، مکان این حجم جهان، ولی ذهن ما این قابلیت رو داره، توان رو داره که انتزاع کنه، تجرید کنه مکان را، یعنی حجم جهان را از جهان تجرید کنه، نه این که مجرده، تجرید کنه، این انتزاع کنه. بله بله بله، میشه معقول ثانی فلسفی، توجه داری؟ ولی به هر حال معنیش این نیست که مجرد در برابر مادی. این دیدگاه افلاطون که بعد جوهریه مساوی با حجم جهان که ذهن اونو از جهان انتزاع میکنه. دیدگاه دوم دیدگاه جناب ارسطو است که جناب فارابی و جناب ابن سینا هم این تعریف رو پذیرفتن و تقریبا تعریف مشهوری است که گفتن مکان سطح داخلی جسم حاوی مثلا زهر که مماس با سطح ظاهری جسم محوی است که مذروفه. شما این ظرف رو در نظر بگیرید، سطح داخلی جسم حاوی، یعنی این نگاه کنید، این کفه، این چیز کاسه، کفه این می شود سطح داخلی جسم حاوی، چون این حاوی دیگه احاطه میکنه، این سطح داخل جسم حاوی، بعد یه ذره مظروف میاد توش، این میشه سطح ظاهری جسم محوی. اگر سطح ظاهری جسم محوی، یعنی سطح ظاهری مظروف، مماس بشود با سطح داخلی جسم حاوی، این مماس این دو رو بهش میگن مکان. خب گردی مماس این دو رو میگن مکان.
کدوم میگه؟
نه مماس مکانه، هیچ کدوم این دو سطح مکان نیست، خود تماس مکانه. دقت کنی، میگه سطح داخلی جسم حاوی که مماس با سطح ظاهری جسم محوی باشد، یعنی از تماس این دوتا ما مکان رو انتظام میکنیم، مکان تماس این دوتا است.
این داشت منظور اینه که بالاخره این تماس که حاصل میشه تماس رو هوا که نیست، بالاخره یه مقدار از این بوده یه مقدار از این بوده.
بله، حالا صحبت در این است که شما معمولا تو حالا ادبیات عرفی ما میگیم این ظرف مکان این مظروفه، در واقع سطح داخلی شده مکان برای این. چرا؟ چون این در اینجا قرار داره، سطح داخلی میشه مکان، اما حقیقت مکان این تماس
پیدا نمی کنه مگر اینکه این مظروف،
احسنتون، این مظروفی هم باشه. لذا اینجا باز یه نکته رو مطرح کردن خوبه بهش اشاره کنم، میگن اگر یه وقت یه جسم ساکنی رو در نظر بگیرید که در میان جسم متحرک و روانی قرار بگیره، جسم ساکنه اما این جسم ظرفه روانه، اینجا میگه با یه مشکل روبرو میشی. اون مشکل چیه؟ اینه که هم از طرفی باید مکان ثابت باشه چون جسم ساکنه، از طرفی چون حقیقت جسم حقیقت مکان شد این مماسه ها این تماسه، از طرفی باید بگید مکان ثابته. چرا؟ چون جسم مظروف ساکنه. از طرفی باید بگید متغیره، برای اینکه سطح مماس در حال تغییره، یعنی هم باید بگید مکان ساکنه هم باید بگید مکان متغیره. یه همچین مشکلی رو داریم تو اینجا موارد، اگر این تعریف ارسطو رو بپذیریم که مکان سطح داخلی جسم حاوی است که مماس با سطح ظاهری جسم محوی است، وقتی مشکل پیدا میشه که مکان باید در این مثالی که عرض کردم هم ساکن باشد هم متغیر. خب اینجا عرض کنم خدمتتون، اگر ما عرض کنم محضر شما، ما مکان رو اصلا مقوله ندارم، مکان رو مفهوم ماهوی ندانیم، مکان رو مفهوم نفسی ندانیم، ما مکان رو یه مفهوم انتزاعی بدانیم، توجه دارید؟ در اون صورت مشکل حله. میگیم مکان انتزاع از این دوتاست، به اعتبار مظروف ساکن میگیم ساکن، به اعتبار ظرف متغیر بگیم متغیر. به عبارت دیگر ببینید، وقتی دارید مکان میگید سطح داخلی جسم حاوی که مماس با سطح ظاهری جسم محوی است، یعنی شما اینجا یه سطحی دارید یه مماس دارید، حالا سطح چه داخلی چه ظاهری، مفهوم سطح از مقوله چیه؟ کیفه. سطح کیفه دیگه، درسته؟ سطح از مقوله کیفه یا کمه. سطح رو آینه چیز از مقوله کم معرفی میکردن فلسفه چیز، میگفتن که عرض کنم کم یا متصله یا منفصله، کم متصل یا خط یا سطح یا حجمه. تو فکر داری فلسفه این مثبا میگه کیفه، خودم ها میگفتن کمه. مفهوم مماس هم یه مفهوم مقوله اضافه است دیگه، درسته؟ حالا از مجموع این کم با اضافه مقوله سومی درست میشه؟ مقوله سوم درست نمیشه، انتزاع میشه. لذا مکان به تعبیر دیگر مماس بودن یه حالت عرضیه، یه حالت عرضیه که عارض شده بر سطح که کمه. یعنی سطح کمه، مماس یه حالت عرضیه عارض شده بر کم. سطح کمه، عرضش یه مماسه. تو تعریف مکان ها چون گفتیم مکان سطح داخلی جسم حاوی مماس با سطح ظاهری محلی، پس سطح شد کم که یه آرزی برش آرز شده به نام مماس که از مقوله اضافه است. درست شد؟ حالا آیا از ترکیب این کم و اضافه یعنی سطح و مماس یه مقوله سومی پیدا میشه به نام مکان؟ نه، انتزاع میشه. یعنی مکان از سنخ مقوله نیست، مفهوم مکان نفسی نیست، ماهوی نیست، یه مفهوم انتزاعیست، از مقایسه دو شی به دست آمده، گنجیده شدن یکی در دیگری. مقولات ثانی فلسفی هم همینطور بودن دیگه، یادتون هست دیگه، مقولات ثانی فلسفی مفاهیم انتزاعی بودن که از مقایسه دو شی به دست می آمدن. پس مکان، مفهوم مکان معقولی ثانویست، انتزاعیست که از مقایسه دو شی به دست آمده. حالا بعضی اومدن گفتن ما باید اینجا یه مکان حقیقی فرض بکنیم که مکان حقیقی هر شی عبارت است از مقداری از حجم جهان که مساوی با حجم جسم مکاندار هست، حتی از اون جهت که درش گنجانده شده. یعنی کل این جهان یه حجمی داره، کل این جهان یه حجمی داره، هر جسمی هم در نظر بگیرید یه مکانی داره، کل جهان حجمی داره، هر جسمی هم برای خودش یک مکانی داره، از اون جهت که در چیزی گنجانده می شود میشه مکانی. اگر این مکان رو بیاییم با مقداری از حجم جهان بسنجیم، بگیم مقداری از حجم جهان برابر است با این مکان، این میشه مکان حقیقی شی. به عبارت دیگر چون کل جهان مادی حجمی دارد، یک، و چون هر جسمی مکانی دارد، این دو، پس حتما مقداری از حجم جهان برابر است با مکان این شی، حتما اینطوریه دیگه. یعنی همه مقدار مکانها رو جمع بکنیم میشه حجمشه، حجمش کل جهان، چون شما یه بخشی از حجم جهان رو گرفتید، یه بخشی سنده، یه بخش کامپیوتر، یه بخش، حتی یه بخشی از حجم جهان رو گرفته. هوا هم همه هم همینطور، بله، هر کدوم از هر جسمی یه بخشی از حجم جهان رو گرفته. در واقع مکان حقیقی هر جسم عبارت است از مقداری از حجم جهان که برابر است با این جسم مکاندار. درست شد؟ نه آره زودی من یکی دو تا نکته عرض میکنم این تمام بشه. خب تا اینجا معلوم شد که مکان یه مفهوم ماهوی نیست، یه مفهوم عینی خارجیه، چیز نیست که مشاهدش کنیم. از اجسام خارجی انتزاع می شود، از اجسام جسمانی خارجی انتزاع می شود. بعد هر جسمی در خارج قطعا سطحی دارد، حجمی دارد، سطح و حجم از اعراض جسم هم قدما می گفتن. مولانا صدر رو البته می گفت که سطح و حجم از شؤون واقعیت جسم هم. خیلی نکته دقیقی است. خودم ها می گفتن حجم و سطح از اعراض جسم هم. یعنی جسم یه جوهریست، سطح عارضشه، حجم عارضشه. وقت از این عرض مکان رو انتزاع می کنیم وقتی که تماس حاوی و محوی صورت بگیرد. مولانا صدر می گفت نه، حجم و سطح از شؤون واقعیت جسمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع مقدس جسم رو جعل کرد، ایجاد کرد، این شؤون هم باش ایجاد شدن. دیگه جعل دیگه ای نمیخواد. اینطور نیست که خداوند یه بار جسم رو خلق کنه، یه بار سطح رو خلق کنه، یه بار حجم رو خلق کنه. نه، با یه خلق، با یه ایجاد، با یه جعل، همیشون جعل بسیط، با یه جعل خداوند جسم خلق کرده، سطح و حجمش هم خلق کرده. اینا شؤون وجود هم توجه داریم. وقت مکان از حجم اجسام انتظام میشه وقتی که مماس حاوی و محوی صورت بگیره. لذا قبل از آفرینش جهان یا بعد از نابودی جهان طبیعت، جهان اجسام، ما چیزی به نام مکان نداریم. یعنی مکان هیچ وجود مستقلی نداره، مکان کاملا وجود انتزاعی و تبعی داره. اونم وقتی که جهانی تحقق پیدا کنه بعد مکان ازش انتزاع کنیم. قبل از وجود جهان اجسام، جهان که میگم همش مخصوصا جهان مادی و اجسام، قبل از وجود جهان ما مکان نداشتیم. بعد از جهان هم باز مکان قابل فرض نیست. مکان از حجم اجسام انتزاع میشود و وجودی طبعی دارد. پس حاصل عرضم این شد که مکان از خواص اجسام شی مجرد نسبت مکانی نداره. مکانی که از خواص اجسام است از حجم اجسام انتزاع می شود و حجم اجسام از شؤون واقعیت اجسام است، نه از اعراض. این دیدگاه مولانا صدر است. یعنی یه وجود جسمانی، جسم خدا خلق کرده، حجم و سطح هم از شؤون او هستن، شؤون وجودیه جسمن. ذهن در اثر مقایسه اجسام با یک دیگر و مماس حاوی و محوی نسبت به یک دیگر مکان رو انتزاع میکنه. پس مکان مفهوم انتزاعی طبعی برگرفته از حجم اجسام، حجمی که از شؤون وجودی اجسام به شما میاد. که این انتزاع صورت میگیره وقتی که مقایسه اجسام با هم باشد و تماس حاوی و محوی صورت بگیره. پس تا اینجا معلوم شد که مکان
یک معقول ثانی فلسفی ذهنی است، اما نه اون گونه که کانت میگفت خارجی است، اما نه اون گونه که خودما میگفتن ذهنی است، یعنی معقول ثانی فلسفی و انتزاعی است. خارجی است یعنی منشأ انتزاع خارجی داره، اما ما به ازاع خارجی نداره.
وجود
فی نفسه
و
فی غیره
داره یا نداره؟
این سوال جوابشیه.
چون وجود فی نفسه یا فی غیره داره یا نداره؟ طبیعتاً که مفهوم فلسفی باشه
نباید
داشته باشه.
اصلا شما دارید میگید وجود مکان یه مفهوم انتزاعیه، از وجود انتزاعش میکنی، یعنی وجود یا خارجی یا ذهنی، این یه وجود ذهنیه، اما نه وجود ذهنی که منشأ انتزاع خارجی نداشته باشه. منشأ انتزاع خارجی داره. از چه چیز خارج انتزاع میکنید؟ از حجم اجسام. حجم اجسام چیان؟ عوض اجسام هن؟ نه، از شؤون وجودی اجسام هن. این بیانه ملا صدر.
توی دیدگاه دوم گفتیم که بحث ظرف و مظروف بود، بعد در واقع اون ظرف اون سطح داخلی که میگفتیم وقتی در واقع اون تماس یاسه میشه با اون مظروف اون گفتیم مکان.
خب
به نظر میشین اشکالی که ما به نظریه افلاطون گرفتیم اینجا هم وارده، چون توی بحث برای جناب افلاطون گفتیم که افلاطون اون ظرف رو مکان میدونست، اما اینها اون ظرف رو مکان نمیدونن. این تماس سطح داخلی ظرف رو اگر درست فهمیده باشم با مظروف مکان میدونستن و انتزاع میکردن.
نه، افلاطون در واقع به معنا خود برای حجم جهان یه بعد جوهری مجرد خواهد بود، طبق عبارت که از ایشون نقل شده. زان گفتن بعد جوهری مجرد مساوی با حجم جهان،
یه هم ظرفه نمیشه.
نه نه خیلی نه نه این نمیشه که بعد عرض کردیم که زارن اینا بعد ترجمه کردن و ایشون مکان رو خود حجم جهان میدونه، خود حجم جهان. برحال جهان حجمی دارد یا ندارد؟ مثلا همین میز سطح داره یا نداره؟ حجم داره یا نداره؟ کل جهان هم حجم داره، حجم جهان رو مکان جهان میگرفت که انتزاع است. اصلا ظرف و مظروفی در کار نیست.
اصلا نظریه دوم
ظرف نظریه دوم
مجرد نیست.
نه خیر، مادیه دیگه. مثلا این میز نسبت به این چیز
مظروفش چی هست؟
زمین. مظروف این لپتاپ نیست،
کل این عالم.
نه کل این عالم، کل این عالم ماده دیگه ظرفی نداره. کل این عالم هر مقداری از این حجمش میشه ظرفی برای بخشی از عالم دیگر، یعنی برای بخشی دیگر از موجود جسمانی همین عالم.
منظورم اینه که اگر این ظرف این بشه، این ظرف این بشه، این ظرف این بشه، یکی آخر میمونه، اون ظرفش چی میشه؟
نه اونم ظرف این میشه.
نه آخری،
آخری نداریم، آخری نداریم. یه
آخری اگر... مکانی نخواهد داشت.
یه... نه نه مکان داره. چرا؟ ببینید شما وقتی دارید این نسبت دیگه، مثلا یه جهان فرض رو کره‌ای در نظر بگیرید، نه نه بعضی حالا این نیست آخر دنیا، چون شما ببینید طولی دارید فرض میکنید، توجه دارید طولی دارید فرض میکنید. مثلا الان این کامپیوتر ظرفش میزه، میز ظرفش زمینه، بعد این همینطور به صورت یه دایره است دیگه، این همینطور به این شکل نسبت به هم دیگه میشن ظرف و مظروف. یعنی حتما یک تماسی با چیز دیگری داره. کل جهان ماده دیگه نه چیز نداره، کل جهان ماده دیگه ظرفی نداره.
استدلال یا من متوجه نشدم، احساس کنم استدلال اینجاش میلنگه، چون قابلیت تصور نداره.
استدلال نیست، تبیینه.
حالا همین تبیین.
خب
قابلیت تصور نداره. حالا ما کل جهان وقتی تصور میکنیم،
خب
یعنی بالاخره یه ذاتی باید داشت نداره.
نه چرا؟ مثل اینه که شما سوال بکنید، مثلا فرض بکنید کل جهان، فرض بکنید آره کجاست، کل جهان کجاییش به خودشه، یعنی ما مکان رو از خودشه انتظام میکنید. در واقع به عبارت دیگر کل جهان یک عام مجموعیه. ما قبلا هم بحثی داشتیم وحدت حقیقی که نداره کل جهان مادی، وحدت حقیقی نداره. مثل از شما سوال میکنن آه خارج چیه؟ خارج همین میزه، صندلیه، زمینه، همین فلک و شجر و حجره. ما خارج مثلا فرض کنیم همونطوری که در ذهن ما ذهنی داریم که روح ماست، بخشی از ساحت از روح ماست. بعد این روح ما ادراکاتی دارد، یعنی ادراک غیر از ذهن منه. بزرگ باید خود مثلا ذهن من هست ولی ادراکی نیست. اما خارج که مثل ذهن نیست، خارج چیزی غیر از میز صندلیه، همین است. لذا ما برای کل جهان که یک وحدت حقیقی قائل نیستیم. جهان یعنی جهان ماده، یعنی هم میز و صندلی و زمین و فلک و حجر و شجر و ماده این هم نیست. و اینا قطعا مکان دارن، یعنی قطعا از اینا با نسبت سنجی مکان رو انتظام میکنیم.
اینطوری این باید تکلیف این مبنان دادن از جواب فرار کردن، نتونستن این رو هم کنن.
نه
در حال کل جهان پس چی؟
کل جهان اعتباریه. نه کل جهان دقت بفرمایید، کل جهان یک امر ذهنیه. کل جهان غیر از اجزاء جهان ما به ازای خارجی نداره. یک ارگانی، یک موجود زنده نیست که بگیم خواهی اجزایش حقیقت رو تشکیل داده، حقیقت دیگری. نه کل جهان مادی یعنی میز و صندلی و همینا، غیر از این چیزی نداری. اینطور نیست که بگیم یه میز داریم، یه صندلی داریم، یه زمین داریم، یه آسمان داریم، یه فلان داریم، بعد یه کل جهان هم داریم.
اگر که در کل جهان مکان قائلیم، دچار تناقض میشه. چون طرفی این کل جهانه، بعد طرفی مکان دیگه هم که خودش میتونه جزء
باشه. اصلا کل جهان میخوام بگم واقعیت حقیقی نیست، یه وجود اعتباری است. وجود اعتباری مکان نداره.
ما الان داریم میتونم برای این اتاق که همه اجزایش یکی نیست یک مکانی در نظر میگیرم، بگم ضمن این ساختمان هست، این ساختمان ضمن فلان هست، این شهر ضمن فلان
هست. اصلا وجود، میخوام بگم وجود این ساختمان که وجود حقیقی نیست، وجود حقیقی نیست،
مکان هست. نه میتونم براش با این تعریف مکان پیدا کنم.
نه میدونم،
میشه
متوجه هستم. وجود اعتباری مکانش هم میشه اعتباری. ما الان بحث از مکان حقیقی میکنیم. کل جهان یک وجود اعتباری است، مکان هم براش در نظر نمیگیریم، میگیم مکان نداره. شما دارید برای کل این اتاق که اعتباری است مکان اعتباری فرض میکنید، برای کل جهان ما میگیم مکان اعتباری هم نداریم، اشکالی نداره. ما در باره وجودات حقیقی مادی داریم مکان فرض میکنیم. قبلا هم بحث شد که ما وحدت حقیقی برای کل جهان قائل نیستیم. کل جهان چیزی جز همین تک تک موجودات نیست. بنابراین این اشکال دیگه برطرف میشه. اما زمان، تعریف معروفی که برای زمان ذکر کردن این است که گفتن زمان کمیتی متصل قرار ناپذیر است که به واسطه حرکت بر جسم عارض می شود. یعنی اول جسمی رو فرض می کنم حرکت داره، از حرکتش زمان انتظام می شود. یعنی زمان مقدار حرکت است. چیه خود زمان؟ مقدار، کمه، متصله. یعنی امتداد داره و قرار ناپذیره، غیر قرار هست، ثبات نداره، یعنی کم و زیاد برداره، و خلاف عدد، عدد هم مقداره ولی مقدار ثابته، دو دو سه سه.
حرکت هم
همیشه گی خواهد، همیشه گی بعد. هر موجود زماندار حتما حرکت داره، چون زمان مقدار حرکته. البته درباره حرکت بحث شده که آیا جزء مقوله هست یا نه. مثلا بعضی گفتن حرکت مقوله مستقلی است، مثلا شیخ اشراق میگه حرکت یه مقوله مستقلی است. حالا روشن میشه، باز تکمیل میکنیم بحث. حرکت گفته که یه مقوله از خودش، بعضی گفتن نه حرکت مقوله مستقلی نیست، از صنف مقوله انیفعله. بعضی گفتن از صنف مقوله انینفعله. انیفعل یعنی نسبت شی به تغییر وقتی که ایجاد میکنه تغییر، انینفعل وقتی که تغییر رو میپذیره. حالا آیا حرکت جنبه فاعلی دارد یا جنبه انفعالی دارد، این اختلافه. بعضی بودن انیفعل، بعضی بودن انیفعل، بعضی هم در باره مقوله بودن حرکت ساکت شدن، این چی نگفت. پس بعضی گفتن مقوله خودش مستقل، بعضی گفتن تحت مقوله انیفعل، بعضی گفتن تحت مقوله انیفعل، بعضی هم ساکت موندن. ولی اونچه مهمه اینه که قدما وقتی از حرکت بحث کردن، حرکت رو منحصر کردن به چهار مقوله عرضی: کم، کیف، عین، وزن. کم، کیف، عین، وزن. بقیه این چهار مقوله حرکت داره. حرکت کمی مثل این که فرض بکنید سطح شی روش میده کنه، سطح مثلا قدش بلند میشه. حرکت کیفی رنگش تغییر کنه. حرکت عینی نسبت شی به مکان تغییر پیدا کنه. حرکت وضعی نسبت خود شی با اجزاش تغییر پیدا کنه، مثلا دور خودش بچرخه. مثلا فرض کنید جسمی مبدعی به مقصدی مسافتی رو طی کنه، مثلا همین حرکت های معمولی، عمدت های حرکت هایی که از ماشین، دوچرخه، موتور، هواپیما، حرکت های مکانی هست، حرکت های عینی هست. حالا از میکنم، پس حرکت منحصر به چهار تا مقوله شد: مقوله عرضی، کم، کیف، عین، وزن. و قدما قائل بودن افلاک نهگانه‌ای از یه فلک اقصایی است که در بالای بالا قرار داره، اون فقط حرکتش وضعیه، دور خودش میچرخه، بعد منشأ حرکت پدیده‌های دیگر و افلاک دیگر هم میشه. و از کدوم گفتن اون حرکت وضعی فلک اقصا منشأ پیدایش زمان کل عالم توجه داری؟ اون در واقع زمان همین فلک اقصاست، این فلک اقصا که حرکت میکنه، زمان که مقدارشه میشه زمان فلک اقصا. این فلک اقصا احاطه داره بر کل، چون افلاکو مثل لایه‌های پیاز میگرفتن. پیاز دیدی لایه لایه است، گفتم مثلا این فلک اول، این فلک دوم، این فلک سوم، این فلک چهارم، تو فلک نهم که فلک اقصا. یعنی اینطور بود که گفتن اول عناصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش، بعد زمین، بعد دیگه فلک اول فلک قمره، بعد فلک خورشید، زحل، عطارد، همینطور تا فلک نهم. فلک نهم حرکتش وضعی بود، بر همه عالم احاطه داشت، واقعیت هم داشت، وجود منحاز و مستقلی هم داشت، بر کل عالم احاطه داشت و دور خودش هم میچرخید و از این حرکتش زمان انتظام میشه. و هر موجود دیگری هم برای خودش حرکتی داشت و زمانی، در زمان این موجود با زمان فلک اقصا میسنجیدن. اما همشون میگفتن زمان مقدار حرکته. چه حرکتی؟ حرکت کمی، کیفی، عینی، وضعی، که عمدتاً این حرکت ها حرکت های عینی هم، یعنی زمان، مقدار و کمیت حرکت هست. چرا اسلام داشتن زمان رو مقدار حرکت بگیرن؟ برای که میگفتن زمان که امری گذراست، قرار ناپذیره، در گذراست، مرتب تغییر و تجدد داره. مثلا فرض کنید این زمان الان، دیروز، فردا، مرتب در حال تغییره. زمان ثبات نداره دیگه. همین الان میگیم ساعت چنده؟ میگیم مثلا 10:25 تا میگید میشه 25:26 27 مرتب زمان در حال گذره، یعنی زمان قرار ناپذیره، ثبات نداره. بخواه عدد 2 3 4 تغییر نداره. چون زمان امری گذراست، بعد معروضش هم بیواسطه امر بیقراری باشه، بیثباتی باشه، لذا حرکت باید معروض زمان باشه. لذا حرکت باید معروض زمان و زمان عارضه بر حرکت باشه. بنابراین گفتن زمان مقدار حرکت است. پس هر جسمی که متحرک از زمان داره است. اگر حرکت نداشت زمان هم نداشت. البته اینجا یه بحثایی داشتن فلاسفه که آیا حرکت واسطه در عروض زمان است نسبت به اجسام، یا واسطه در ثبوته، یعنی واقعا جسم زمانیست به واسطه حرکت، یا مجازن زمانیست به واسطه حرکت. مثلا وقتی میگیم جرل میزاب، ناودان جاری شد، این نسبت جریان به میزاب مجازه، در واقع جرل ما، یعنی میزاب یک امر، نسبت جریان به میزاب به ناودان یک امر مجازیه، حقیقی نیست، حقیقتا آب جاری است. حقیقتا جسم حرکت داره، حرکت عینی، حرکت وضعی، حرکت کمی، کیفی، طبق نظر خودم. اما یا حقیقتا زمان هم داره؟ اگر حرکت رو واسطه‌ای در ثبوت زمان برای جسم بدانی، جسم واقعا زمان داره، اجسام حقیقتا زمانی هست. اما اگر حرکت رو واسطه‌ای در عروض بدانی، زمان نداره. مثلا شما وقتی سوار ماشین میشین، ماشین واسطه ثبوت حرکت است برای شما، یعنی ماشین حرکت میکنه به واسطه حرکت ماشین، شما هم حرکت میکنی، واقعا شما داری حرکت میکنی، مسافتی رو داری طی میکنی. اینجا حرکت ماشین و ماشین واسطه ثبوتی است برای حرکت شما. اما آب واسطه عروضی است برای نسبت جریان به ناودان، واقعا ناودان حرکت نمی‌کنه، مجازن میگیم جریان میزان. خب آیا حرکت واسطه در عروض زمان است برای جسم، یا واسطه در ثبوت؟ این بحثی است. اگر واسطه در ثبوت بدانید اجسام واقعا زمانی هست، اگر واسطه در عروض بدانید اجسام واقعا زمانی نیستن. درست شد؟ ولی عمده فلاسفه معتقدن که نه، اجسام واقعا زمانی هست، یعنی حرکت واسطه در ثبوت است برای نسبت زمان به اجسام، نه واسطه در عروض. و هر جسمی برای خودش اگر حرکتی داشته باشه زمانی داره، ولو کل این عالم، نه کل عالم به معنای وحدت حقیقی، نه کل عالم عدقی نداره، کل عالم به اعتبار فلک اقصا، فلک اقصا که عادی داره نداره حرکت میکنه، این فلک اقصا، این فلک اقصا که حرکت میکنه یک زمان مطلقی داره، زمانی که حاکم بر کل این اجزاه. ببینید دیدید این تو این قرعه کشی ها که یک گردونه ای از حرکت میکنه، بعد داخل این گردونه که حرکت میکنه هم یک توپایی از اونا هم حرکت میکنه. فلک اقسام مثل این گردونه است که حرکت میکنه و زمانی داره. اجزای این عالم مثل این توپایی که داخل گردونه هست، اونا حرکت میکنن و زمانی دارن. زمان این توپا رو میگن زمان خاص، زمان این گردونه رو میگن زمان مطلق، زمان عام. راجعه داریم الان ما به لحاظ محاسبات چیکار میکنیم؟ به لحاظ محاسبات مثلا ما خواهیم اندازه گیری کنیم زمان ها رو، میگیم مثلا ما در سال 1390 زندگی میکنیم. این ازاسیت نیاد کی به دنیا اومدیم؟ این ازاسیت مثلا فرض کنید 40 به دنیا اومدن. خب این دو این اندازه‌گیری رو به چه اعتباریه؟ به اعتبار حرکت زمین به دور خورشید. یعنی من خودم شخصا حرکتی که داشته باشم زمانی دارم، اما الان دارم زمان حیات خودم به اعتبار زمان حرکت زمین به دور خورشید میسنجم. غیر از اینه، من وقتی میگم مثلا 50 سالم هست، به اعتبار چی 50 سال به من نسبت داده میشه؟ به اعتبار حرکت زمین به دور خورشید، نه به اعتبار حرکت خودم، که خودم که حرکتی ندارم، نشستم سر جای خودم، فقط یه حرکت کمی دارم که قدم بلند شده، یه حرکت کیفی هیکلم تغییر کرده. این زمان داره ها، اما زمان زمان خاص که مخصوص خودش. حالا اینجا تا اینجا تقریبا بحثایی است که خودم هم گفتم. حالا از اینجا ببینید حرف نوع ملا صدرا چیه. ملا صدرا واقعا یکی از جایی که حسابی چکشکاری کرده و پخته حرف زده این بحث زمانه، جلد سه اسباب، خیلی بحث جدی حرکت و زمان. مرحوم شهید مطهری با اینکه از محضر اساتیدش این بحث رو گرفت، وقتی خواست تعلیقه بر اصول فلسفه رو بنویسه تو این زمینه، آقا مطلب کم داره. با این مارکسیست ها هم میرن بحث میکن، غالب هم میشدن، مغلوبشون میکن، ولی فهمید نه، هنوز دیر کرد. بعد علامه طباطبایی وقتی برنامه تهران کسالتی داشت دارن برای درمان اینا، میره منزل آقای مطهری و 6 ماه بحث حرکت و زمان براش میده. این درس های 6 جلدی از 5-6 جلدی که حکمت انتشار حکمت چاپ کرده در به حرکت و زمان از این آشای متحریه، اینا در واقع درس های آی متحریه، ولی حاصل همون بحث هاییست که از علامه گرفته بود. خیلی بحث های پیچیده ای داره. جلد 3 اسفار آن شروع این رحیق جلد 3 چاپ بشه ببینید. من فکر نمیدم یادم نیست شد میگم این بحث حرکت و زمان تو جلد 3 اسفار که خدمت های تجاوی آمدیم 3 سال طول کشید. حالا توزی بیایید بعد اینا رو با حرکت و زمان در فیزیک مقایسه کنید، خیلی بحث گسترده است، یعنی بحثی زنده است بحث حرکت و زمان. حالا ببینید ملا صدرا چه کرده. ملا صدرا یه مشترکاتی داره با فلاسفه پیشین. میگه زمان امری انقسام پذیره از قبیل کمیات. زمان با حرکت رابطه ناگسستنی داره، اینا با همن، هر جا حرکت زمان هست، هر جا زمانه بدون این حرکت هست، اینا مشترکات. اما در چند مطلب اختلاف داره. یک، زمان و حرکت رو ملا صدرا از اعراض خارجی اجسام نمیدونه، میگه از عوارض تحلیلی موجود مادی است. یعنی ما وقتی به موجود مادی نگاه میکنیم زمان و حرکت رو ازش انتزاع میکنیم، یعنی زمان و حرکت منشه انتزاع خارجی داره ولی ما به ازار خارجی نداره، مثل مکانه. یک ولی اگر شما آثار قدما رو ببینید نگونه اینا از اعراض خارجی هست، یه حرف ملصده خیلی دقیق داره. نکته دوم، حرکت و زمان رو قدما دو چیز میدونستن. ملا صدرا معتقده که حرکت و زمان از قضو با تحلیل ذهنی انفکاک پذیرن. یعنی وقتی شما ذهن تحلیل میکنی میگی حرکت غیر از زمان، زمان مقدار حرکته، یعنی تحلیلی اینا. یعنی وقتی زمان و حرکت از عوارض تحلیلی موجود مادی شدن، معقول ثانی فلسفی شدن، ما به ازای خارجی نداشتن و من چه انتظار خارجی داشتن، پس خودشونم انفکاکشون تحلیلیه، یعنی ذهن تحلیل این رو ازم جدا کرده. این هم یه نکته. نکته سوم، ایشون معتقد به حرکت جوهری اجسام هست. یه فقط حرکت عرضی تو چهار قسم هم نیست، حرکت ذاتیه، یعنی جز شؤون ذات اجسام حرکته، جز شؤون ذاتیش حرکت. توجه دارید؟ لذا وقتی میخواید حقیقت زمان رو تعریف بکنید باید بگید بعد و امتداد گذرایی که هر جسم در ذات خود علاوه بر اون امتدادهای ثابت مثل طول و عرض و ضخامت که امتداد ثابتش هست، هر جسمی در ذات خودش از بعد و امتداد گذرا برخورداره. زمان دیگه، این از هر جسمی ما زمان رو انتزاع میکنیم، از هر جسمی، از ذات جسمش ها، نه عرض. یعنی همونطوری که شما از ذات جسم طول و عرض و عمق و امتزاع میکنید، همونطوری که از ذات جسم طول و عرض و عمق و امتزاع میکنید، از ذات جسم هم زمان رو امتزاع میکنید. پس بنابراین ملا صدر معتقده حرکت و زمان اصلا دو چیز نیستن در خارج، که بعد بگی واسطه ثبوتیه، واسطه عروضیه، نمیدونم حرکت واسطه ثبوت زمانه برای جسم یا واسطه در عروض، این حرفا منو نداره، دو چیز نیست، اصلا از قبیل ماهیات و معقولات هم نیستن. اینا همه معقولات ثانیه فلسفی انتزاعی هست و از ذات جسم هم انتزاع میشن. البته از اعراض هم حرکت و زمان انتزاع میکنی، نمیخواد حرکت و زمان عرضی رو منکر بشه، یه ولی از ذات اجسام انتظار میکنیم حتی زمان رو. زر پدیده مادی بعد چهارمی داره به نام زمان، حرکت. بله، شما میتونید برای کل جهان به اعتبار اون فلک اقصا یه زمان مطلقی هم فرض کنید، ولی منم الان یه زمانی دارم، نه اون زمانی که حرکت زمین به دور خورشیده، ها زمان خودم، ذات خودم یه زمانی داره چون حرکت جوهری داره، ولی دیگه تو فلسفه نیامده برای اینا اندازه مشخص کنن، چون با کمیت این زمان رو باید معرفی کرد، این کار رو نکردی. مثلا میگیم شدت داره، عدت داره، نان بهمان، اینطوری. یه دو سه تا نکته حاشیه‌ای هم از دیگه، این بحث زمان تمام شد، معلوم شد که زمان چیه، چند تا بحث حاشیه آخر بحث اومده اینو سریع عرض کنم. یه بحث درباره آن هم داریم، اصطلاح آن که میگن منتهی قطعات زمانی رو میگن آن، مثل نقطه که منتهی خطه، ولی اینطور نیست که شما ترکیب آنات زمان رو به وجود میاره، یعنی از خود زمان هم آن انتزاع می شود، ولی ترکیب آنا زمان نیست، آن یه امر عدمیه، طرفه، مثل نقطه طرف خطه، هزاران نقطه کنار هم باشن خط درست نمیشه، طرف خطه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که همونطوری که زمان ظرف موجودات مادی است، تو فلسفه آمدن یه دهری هم فرض کردن به منزله ظرفی برای مجردات، موجودات دهری، یا سرمد رو برای خدا گرفتن، خدا موجود سرمدی است. گاهی خود تو فلسفه نسبت ثابتات به متغیرات رو میگن دهر. توجه داریم، مثلا بران نسبت این موجود مادی به ملائکه گفتن، این نسبت سنجی رو اسم گذاشتن دهر. اصطلاحات حواستون باشه، بران موجود مجرد ظرف مادی نداره. توجه داریم، یه ظرفی براش فرض کردن اسمش گذاشتن دهر، برای خدا سرمد، یا نسبت متغیرات ثابتات رو دهر گفتن. این اصطلاحاتی است که بدونید بد نیست. لذا هیچ موجود جسمانی به جهت گذرا بودن و زمانی بودن دهری نیست، سرمدی نیست، اما زمانی هست. و تقدم تأخر زمانی هم مخصوص امور زمانیه، یعنی برای موجود مادی مجرد دیگه موجود دهری نمیتونید بگید تقدم تأخر زمانی داری. تقدم تأخر زمانی معنا نداره، رتبیه. اما برای موجود زمانی چرا تقدم تأخر زمانی هست؟ مجردات اصلا گذشته و حال و آینده براشون یکسانه. یه تعبیری دارن، میگن المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. متفرق زمانی تو عالم در یک جاست. برای ما گذشته و حال آینده معنا داره، اما برای خدا معنا نداره. خدا گذشته و حال آینده نداره، ملائکه گذشته و حال آینده ندارن که موجود زمانی نیستن، مجرده. مثلا در گذشته خدا چه میکرد، آینده چی باشه، اینا برای معنا نداره نسبتش به خدا. بله، ملائکه را اگر موجود مجرد بدانیم نیست، حالا بحثه که مجردن یا مادی هم. ممکنه ما برای ملائکه هم ملائکه مجرد کار بشیم، هم یه بعضی از ملائکه رو مادی بدانیم. این قابل فرض است. صلی الله علی محمد و آله.